بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. تنبیه آخر: تقدم ان تسلسل انما یستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسله موجوده بالفعل و ان تكون مجتمعه فی الوجود و ان یترتب بعضها علی بعض، فلو کان بعض الاجزاء موجودا بالقوه که بعض مراتب العدد فلیس به مستحیل. در تنبیه دیگری از این بحث دور و تسلسل به این بحث می‌پردازیم که ما گفتیم تسلسل مستحیل شامل سه شرط می‌باشد. شرط اول اینکه این موجود بالفعل باشد، دوم اینکه اجتماع فعل وجود داشته باشند، و سوم اینکه ترتب باشد. البته این شروط طولی هست، یعنی اگر ترتب باشد به طریق اولا اجتماع فعل وجود و فعلیت هم هست، یا اگر اجتماع فعل وجود داشته باشن حتما بالفعل هم هستن. بنابراین این شروط طولی هست، نه شروط عرضی، فعلا همون شروطی که توی مفهوم مخالف شرط که سه شرطی میگذاشتی میگفتیم اگر ترتب باشد اونجا هم اتفاقا بحث ترتب، که اگر ترتب باشد اونجا مفهوم مخالف شرط داره. خب حالا هر کدوم از این سه شرط اگر یکیشون فاقد باشد باعث تسلسل مستحیل نخواهد شد. مثلا شرط اول که این هست که باید این موجود اصلا بالفعل باشد، اگر موجود بالفعل نباشد بلکه موجود بالقوه باشد، مانند سلسله اعداد. سلسله اعداد موجود بالفعل نیستن بلکه موجود بالقوه هستن، و به اعتبار این معتبر که هر لحظه داره شمارش میکنه و عاد میکنه اینها بالفعل میشه. این هیچ اشکالی نداره که سلسله اعداد تسلسل داشته باشد، ولی که تسلسل مستحیل نیست. حالا اومدیم اگر اینها موجود بالفعل بودند ولیکن اجتماع فعل وجود نداشتند. دقت میکنین شروط ها؟ اگر اجتماع فعل وجود داشته باشه حتما بالفعل هست، بالفعل باشد ولیکن اجتماع فعل وجود نداشته باشه. مانند چی؟ مانند حوادث زمانیه رو در نظر بگیریم، یا خود قطعات زمان رو در نظر بگیریم، که قطعات زمان و حوادث زمانی گرچه در اونها تسلسل هست ولی که تسلسل مستقیل نیست، الی غیر نهایه اینها ادامه پیدا بکنه هیچ اشکالی نداره. اتفاقا ما قائل به خدمت زمانی زمان هم هستیم دیگه، الی غیر نهایه اینها ادامه پیدا بکنن، چه از جهت ما قبلش چه از جهت ما بعدش. گرچه اینها بالفعل هستند ولی ایکن مجتمعتون فل وجود نیستن که در آن واحد همه اینها موجود باشن. اتفاقا در قطعات زمان اون جزء لاحق اگر بخواد تحقق پیدا بکند باید اون جزء سابق انصرام پیدا بکند. بنابراین تسلسل در زمان و تسلسل در زمانیات محال نیست. حوادث زمانی که همون زمانیات بشوند اینها تسلسلش تسلسل محال. حالا اومد دوتا شرط اول رو داشت ولی کم شرط سوم رو نداشت. مجتمعتون فی الوجود هست، بالفعل هست، ولی کم بین اینها ترتب نیست، رابطه طولی نیست بلکه رابطه عرضی هست، اینجا ما میگیم محال نیست. مانند همون اعداد غیر متناهی رو در نظر بگیریم، یا همون حوادث زمانی که در نظر بگیریم اینها در طول یک دیگر نباشن بلکه در عرض یک دیگر باشن، اینها هیچ اشکال نداره که تسلسل بشه. اینم از تنبیه آخری که در این بحث، ولی که نکته بحث این بود که هر جا ما دیگه ترتب داریم اگر ترتب باشد سلسله هست، چون اصلا سلسله زمانی تحقق پیدا میکنند که ترتب باشد، مجتمع فل وجود باشند و همه اجزای اینها بالفعل موجود باشند. اگر ترتب بود، این ترتب نمیتواند تسلسل داشته باشد، تسلسلش تسلسل محال خواهد. تنبیه آخر از این بحث تسلسل این هست که ما گفتیم که تسلسل در اون سلسله تصاعدی که سلسله علل باشد محال هست. مذهب قاعده گرچه در مورد علت تامه بود، ولی که اینو میتوانیم در علت فاعلی، علت مادی و علت سوری و علت غایی هم تسری نمیشود. یک شی بی نهایت علت مادی داشته باشه الا غیب نهایت. نمیشود یک شی بی نهایت علت سوری داشته باشه، یا علت غایی داشته باشه و یا علت فاعلی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه منات همون چیزی هست که ما اونجا استحاله رو خدمتون عرض کردیم. حالا حضرت علامه میفرمون مقتضای ما تقدم من البرهان استحالت و تسلسل فی اقسام العلل کلها. البته ستا برهانی که آوردیم، برهان اول فقط شامل علت فاعلی میشد، یعنی اون علت تامه باشد که معلول بشه عین و رفع نسبت به اون چی؟ علت تامه و علت فاعلی. گرچه اینجا علت فاعلی هم که میگیم، اینها جزء اقسام علت ناقصه هستن. ممکن علت ناقصه تشکیل میشه از علت فاعلی، مادی، سوری و غایی، که اگر من حیث المجموع اینها باشند، یعنی واجد شرایط باشد و فقدان مانع باعث میشه وقتی علت تامه بشه. حالا حضرت علامه میگه براهین تو کلن عرض کردیم همه اینها برای استحاله تسلسل در اقسام علل میاد. اینجا میگم مقصد به قاعده گرچه در خصوص این هست که ما در مورد علت العلل میخوایم بحث بکنیم، که بیم آقا تسلسل محال هست که تا ما علت العلل را ثابت بکنیم، مقرد تسلسل بیشتر در همین خصوص هست. ولی که میبینیم که منات اون دوتا برهان دیگر که برهان وسط و برهان فارابی باشد در اقسام علل ساری و جاری، اونها هم نمیتونه درشون تسلسل جایز باشه. خب با این بحث میتونیم استنتاج بکنیم که حتی تسلسل در اجزاء ماهیت نیز محال میباشد. تسلسل در اجزاء ماهیت، اجزاء ماهیت شامل جنس و فصل. یک نوع نمیتواند بی نهایت جنس داشته باشد، یک نوع نمیتواند بی نهایت فصل داشته باشد. البته قبلا هم گفتیم که جنس الاجناس دیگه نمیتواند جنس داشته باشد، برای اینکه تسلسل پیش میاد. اینجا داریم میخوام بگیم که چرا محال هست، و یا اینکه اون صورت خودش نمیتواند صورت داشته باشد، خود صورت دیگه که امر بسیط. چرا تسلسل در اجزای ماهیت محاله؟ چرا تسلسل در جنس و فصل محاله؟ برای اینکه جنس و فصل همون ماده و صورت هستن، فرقشون در لا به شرط و به شرط لا می باشد. اگر اینها رو به نحوه به شرط لا در نظر بگیریم میشن ماده و صورت، و اما اگر لا به شرط در نظر بگیریم میشه و جنس و فصل. بنابراین ما که گفتیم در اقسام علل احمد علت مادی و علت سوری تسلسل محال هست، می توانیم بگیم که جنس و فصل هم تسلسلش محال هست. این یک دلیل. دلیل دومی که البته ربطی به بحث ما نداره این هست که اگر ماهیت واحده بخواد مرکب از اجزاء غیر متناهی باشد، مستلزم این خواهد بود که تأخلش محال باشد و تالی باطل و المقتل مثلو. ماهیت تعقلش محال باشه. در صورت ما میگیم ماهیت چیزی که ما یفهم باشه دیگه، هم ما یفهم باشد هم ما یفهم نباشد، این تناقض دیگه. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ما هو، ما یقال یعنی ما یفهم، ما یهمل محمول، محمولم یعنی ما یهم. تو اینو نفهمی که نمیتونیم چی بکنیم. تو اگر بنا باشه که بی نهایت اجزای غیر متناهی داشته باشد، لازمش این هست هم ماهیت باشد هم ماهیت نباشد، هم ما یهم باشد هم ما یهم نباشد. الفصل و سادس فل علت الفاعلیه، اون جایی که بعدی کنیم سرعت بگیریم سرعت میگیریم. علت فاعلی چی هست؟ حضرت علامه میفرمان شما وقتی ماهیت ممکنه رو که در نظر میگیری، ماهیت غیر ممکنه هم داریم یا نه؟ نداریم. این ممکنه پس قید خیده چیه؟ توضیحی هست، وصف مشعر به علیته. چنانچه الان عرض خواهیم کرد، ماهیت ممکنه ای که مستقی و نسبت به وجود و عدم هست، اگر بخواد وجود پیدا بکنه، تلخص به وجود پیدا بکند، محتاج به یک مرجع می باشد. بنابراین امکان شد چیز وصف مشعر به علیت، که وقتی شد ممکن و مستقی و نسبت به وجود و عدم، وقتی که بخواد تحقق پیدا بکند و تلخص به وجود پیدا بکند، محتاج یک مرجع می باشد. پس این امکان شد یک قید توضیح. بلکن بنابر فرمایش های فیاضی میگه آقا قید میتونه قید احترازی هم باشد. چرا؟ برای اینکه در مبنای ما که مبنای آقای فیاضی باشد، ما ماهیت واجبه هم داریم که ذات واجب وجود باشد. یک ماهیت ممکنه داریم و یک ماهیت واجبه داریم. حالا دیگه اونها خودشون دیگه باید واجب کنن. چطور میشه ماهیت ماهیت واجبه باشد؟ ماهیت مصطلح فلسفی رو شما اراده بکنید، اگر غیر ماهیت مصطلح فلسفی باشد که بشه ما به شیخ و هوه، اون همه میگن، ولی که اگر ماهیت مصطلح فلسفی بشه و که بشه چی؟ ماهیت که ماهی خالفی جواب ماهو هست و اونم حد استواء بین وجود و عدمه، چجوری میتونه واجب هم باشد؟ حالا آقای این ماهیت ممکنه اگر بخواد تلفظ به وجود پیدا بکند، محتاج به یک مرجع است، درسته؟ خب حالا ما یک ماهیت اینجا داریم، یک مرجع، که این مرجع هم نه این که فکر کنیم به نحو او تا به حد اولویت برسد این تحقق پیدا بکنه. البته مرجعی که به حد ضرورت برساند این وجود را، از شیء ما لم یجب لم یوجب. خب این مرجع و این ماهیت وقتی اینها رو مقیس علل وجود در نظر میگیریم، میبینیم که هر کدوم شأنی دارن غیر از شأن دیگر. ماهیت رو وقتی مقیس علل وجود در نظر میگیریم، این شأنش میشه که انه شأنی شبیه به اخذ، شبیهون بالاخذ، که این داره چیکار میکنه؟ وجود را عقل میکند، وجود را قبول میکند. ولیکن اگر شما اون مرجع و نسبت به وجود در نظر بگیرید، مقیس علل وجود در نظر بگیرید، شأنی شبیه به اعطا دارد، شأنی شبیه بل اعطا. چرا حضرت علامه اینجا میگه آقا شأن اون مرجع شبیه به اعطا هست؟ چرا نمیگه خودش اعطا هست و اون شأن ماهیت شبیه به عقل می باشد؟ خود عقل نیست. احسن. وقتی که میگیم اعطا، یعنی یک معطی باشد، یک معطا و یک معطا الهی، که این معطی اون معطا رو داره چکار میکنه؟ میبخشه به معطا الهی. در صورتی در این بحث ایجاد که بحث اعطا باشد، ما معطا الیه غیر از اون معطا نداریم. اصلا معطا الیه اینه معطا هست دیگه. با ایجاد همین معطی اون معطا الیه ایجاد می شود، به اضافه اشراقیه این ایجاد اون تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین نمیگیم که آقا علت اعطا می کند وجود را به معلول، چنه این به ذهن می زنه که چی؟ یک معطا الهی به نام معلول باید باشد که وجود، که علت وجود را به او اعطا بکنه. شبیه به الاعطا، بنابراین توی این بحث علیت معطا عین معطا علاج می باشد و عین اعطا می باشد. اعطا معطا معطا علاج یک چیز هست، اختلافشون بخیر اختلاف اعتباری هست، ایجاد وجود همه اینها اختلافشون اعتباری هست. اگر نسبت به فاعل در نظر بگیریم میشه ایجاد، اگر نسبت به اون مقبول در نظر بگیریم میشه و چی؟ وجود. همین جور که توی بحث مرجح ما میگیم که این شأنی شبیه بالاعطا دارد، خب توی ماهیت هم شأنی شبیه بالاخذ دارد. چرا؟ برای این که وقتی میگیم اخذ، اون چیزی که به ذهن انصراف پیدا می کند باید یک آخذ قبل از اخذ باشد تا این چی؟ مأخوذ را اخذ بکنم. درسته؟ وقتی میگیم آقا ماهیت اخذ کرد وجود را، یعنی باید یک آخذی باشد تا اخذ بکنم. خب قبل از اون ایجاد اصلا ما چیزی به نام آخذ نداریم. پس از همین جهت هم حضرت علامه فرمود این شأن شبیه بالاخذ داره. آخذ ماهیت هست داره چی میکنه؟ درست میشه؟ ذهنم یه دست
درست میشه؟
بله دیگه، آخذ اون چیزی یعنی اخذ کننده. حالا اون علت تو چی میگن؟ نه دیگه، حالا اون به نه فعالی باید در نظر بگیر. نه مثلا مؤخذ مثلا حالا من باید اونی اصطلاح عربیش مثلا چی میشه. خب اون شأنی که شبیه دل اعطا هست نسمی فعلا، بهش میگیم فعل، بهش میگیم ایجاد، بهش میگیم افاضه. و اون شأنی که شبیه به قبول هست، شأنی که شبیه به العقد هست، بهش میگیم قبول، قبول ماهیت وجود دارد. پس ما یک فعل داریم و یک قبول. خب مسئلتون این قبولی که ما اینجا داریم که ما میگیم ماهیت قبول میکند وجود را، بحث قبول و پذیرش بیشتر در چی میومد؟ در امکان استعدادی. آیا این قبول هم به نفع امکان استعدادی هست؟ یا دیگه مسبوق به استعدادی نیست؟ گفتیم نیست. قبلا هم اگه یادتون باشه مثلا میگفتیم مجددات قبول فیض میکنن، توی فکر میکنم نهایی جلد اول بود، میگفتیم آقا اون قبول مشترک هست بین این که این مسبوق به یک استعداد باشد یا مسبوق به یک استعداد نباشد. بنابراین این ماهیتی که قبول فیض میکند، نه این که مسبوق به یک استعدادی باشد تا به معنای امکان استعدادی باشد. اما حضرت علامه میگه آقا این قبول شما مشاهده میکنین، همین قبول رو در چی؟ حوادث زمانی در عالم ماده. یعنی بیشتر به چی پیدا میکنین قبول؟ به امکان استعدادی. یعنی قبول در ماهیت را و زانش را قبول در حوادث زمانی میدان. که میگه آقا ما وقتی حوادث زمانی رو در نظر میگیریم، حوادث واقعه فی نشأت الماده، میبینیم که اینها حیثیت قبول دارند، این صور متوارده را قبول میکنند این علت مادی. خب آیا اشکالی بر حضرت علامه هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. ما قبلا اگر یادتون باشه ما میگفتیم آقا امکان استعدادی آیا با امکان ماهوی اشتراکش به نحو اشتراک لفظیست یا به نحو اشتراک معنوی. در عرش مباحث حکمت و مطالعه عرض کردیم که بین امکان ماهوی و امکان استعدادی اشتراک معنوی. فرقشون در چی بود؟ امکان ماهوی و امکان استعدادی فرقش در ابهام و تعین. یعنی وقتی ما میگیم آقا این امکان ماهوی دارد حیثیتش حیثیت قبوله، اگر اون مستعد له و اگر اون مستعد له و به نحو عام در نظر بگیریم که یک وجود عام باشد که این داره قبول فیض میکند، این امکان میشه امکان ماهوی دیگه. که قبول چی میکنه؟ وجود عام. ولی چن اگر اون متعدله رو به نحو وجود خاص در نظر بگیریم، مثلا صورت ماییه که خاص بشه دیگه، یک وجود عام نباشد بلکه یک وجود خاص باشد، این امکان میشه امکان استعدادی دیگه. یعنی میگه ما استعداد دارد برای قبول یک وجود خاص به نام صورت مایی. بنابراین فرق بین امکان ماهوی و امکان استعدادی نیست، بین اینها اشتراک معنوی هست. خب آیا میتونیم نتیجه بگیریم پس امکان ماهوی که شد امکان استعدادی، بنابراین در مجردات ما اگر امکان ماهوی داریم امکان استعدادی هم دارید دیگه؟ اگر وزان امکان ماهوی شد وزان امکان استعدادی، و بگیم در مجردات هم امکان استعدادی داریم، میشه این حد رو زد؟ میگیم نه، بحث مجردات دیگه تخصصا از بحث امکان استعدادی خارج است. بله مجردات حیثیت قبول نسبت به وجود عام دارن که تحقق پیدا بکنن، ولی چند دیگه اون حیثیت دیگه چیز قبول نسبت به یک وجود خاص ندارن. چرا؟ برای که همه چیز بالفعل برای اونها موجود. بنابراین میخوام هر حضرت علامه رو توجیه کنیم، از یک طرف میشه گفت و خلق کرده بین امکان ماهوی و امکان استعدادی در فرش مباحث حکمت متعالی. چرا؟ برای اینکه قبولی که توی بحثای ماهیت هست غیر از قبولی هست که در حوادث زمانی هست. اینجا امکان ماهوی، اونجا امکان استعدادی هست، این اشکال در حال. ولی که از یک طرف ما میتونیم بگیم نه، اینها به نحو اشتراک معنوی هست. ما یحصل بعد آقا در عالم ماده امکان ماهوی و امکان استعدادی دو تا چیز جدایی از یک دیگر نیست، اشتراک معنوی هست. اگر اون مستعد الله را یک امر مبهم و عام در نظر گرفتیم، این میشه چی؟ قبولش میشه به نحو امکان ماهوی. ولی اگر مستعد الله را به نحو وجود خاص در نظر گرفتیم میشه امکان استعدادی. اما توی مجردات چون امکان ماهوی هست امکان استعدادی هم هست، میگه مثلا اونجا امکان استعدادی نیست. این دقت بکنید، نگین آقا چون پس امکان ماهوی شد به معنای امکان استعدادی، پس در مجردات اگر امکان ماهوی هست اونجا امکان استعدادی هم هست. ولی تو عالم ماده که نگاه میکنیم هیچ فرقی بین امکان ماهوی و امکان استعدادی نمیبینیم، هیچ فرقی بین قبول این ماهیت و قبول این حوادث زمانیه نمیبینیم، مگر اینکه اون مقبولش یک امر عامه، اون مقبولش یک امر خاص. درست شد؟ خب اینم از بیان حضرت علامه که میگه آقا ما این قبول رو میتونیم در حوادث واقعی فی نشأت الماده ببینیم و این به نحو اشتراک معنوی باشد هیچ اشکالی ندارد. فالحادث المادی، بنابراین حادث مادی محتاج هست به در وجودش به علتی که او را ایجاد بکند که میشه علت فاعلی، و علتی که او را قبول بکند که بشه علت مادی. حوادث مادیه اینها نیاز هم به علت فاعلی دارن و هم به علت قابلی. علت فاعلی که همون علت فاعلی هست، علت قابلی همون علت مادی هست که بیاد چیکار بکنه؟ قبول فیض بکند. به خلاف مجردات، چون اونجا ما چیزی به نام استعداد نداریم، چیزی هم به نام علت قابلی و علت مادی نداریم، فقط اونجا علت فاعلی کافیست برای تحقق اینها. بنابراین ما وجود ممکن را سواء کان مادی او مجردن که در نظر بگیریم، وجود ممکن بخواد مادی باشه یا مجرد باشه مستقنی از علت فاعلی نیست. بنابراین اگر بعضیا گرفتن که گفتن علت مادی کافی هست در تحقق اشیا، چنانچه مکتب ماتریالیست قائل به این هست، میگه آقا علت فقط علت مادی هست، ما چیزی به نام علت فاعلی نداریم. حضرت علامه میفرمایند فستسمنه زاورمه، اینو کجا استعمال میکنم؟ پس من از داورم سمن بشه من از چاقی دیگه ورم کرده فکر میکنه که چاق شده، جایی استعمال میکنم و تعظم ما لیس عظیما، عظیم نیست ولی فکر میکنه که چی آدم بشه مثلا عظمایی شده. بله باز خب اینم از مطلب امروز، مطلب امروز تقریبا ساده. تنبیه آخر تقدمه، توی نهایی دیگه شما چیزی نباید یاد بگیرین، تو بدایه همین این مطالب رو گفتیم، فقط یک زوجی برای شما هست و آماده بشین برای تدریس. سال آینده انشالله سعی میکنیم وارد تدریس بشین، حالا از پایم شروع بکنین، اول یک نحو بگیم، بعدش یک منطق بگیم، حتما قبل از فلسفه یک منطق مزخرف بگیم، بعدش هم بدایه نهایی با این وضع فعلی حوزه‌ای که می‌بینید که آقایون چجوری فلسفه میگن و فلسفه رو متأسفانه با یک رویکردی پیش اومدن که تعطیل کردن فلسفه رو، وقتی میگن 10 سال و 12 سال میکنن، 10 سال رو همه اجباری میکنن، اگر بخوای 10 سال تمام بکنی به جای مثلا 2 تا کفایی و 3 تا کفایی بری تفسیر رو جواب ندارم که باید بری، از اون طرف هم میگن آقا دروس فلسفه آزاد هست حضور قیاد نمیخواد دیگه، این رویکرد رویکردی هست که فلسفه رو تعطیل کردن، یعنی درست مخالف با ولی فقیه و ولی مسلمین موضع گرفتن و خبود کردن و سقوط کردن حوزه همینه دید. وقتی زاویه با ولای فقیه پیدا میکنن آقا از اون طرف میگه آقا 10 سال و 5 سال بکنین رشای تخصصی رو دنبال بکنین، 10 سال میکنن 12 سال، از اون طرف هم این هم رویکرد فلسفی شد و اون کسانی هم که فلسفه میگن ببینید چجوری دارن فلسفه میگن، الفبای فلسفه رو کسی رو ما نمیدون، از 100% مطمئنن 80% فلسفه رو نمیدون. بذار شما واجد عینی که بعد از این نهایی شما دیگه آره یه جوری دارین درس رو میگین که دیگه اینها براتون ملکه بشه، انشالله وارد تدریس بشه، تدریس قوی انشالله داشته بشه. تنبیه آخر تقدم ان تسلسل انما یستهی فیما اذا کانت اجزاء و سلسله موجودتن بلکه قبلا گذشت که تسلسل مستحیل جایی هست که اجزاء سلسله موجودتن بالفعل باشد، این یک، و ان تکون مجتمعتن فی الوجود، اینا اجتماع فی الوجود داشته باشن، این به ترتیب عام نسبت به چیه؟ خاصه یا خاص به عام؟ عام به خاص، چرا؟ برای اینکه وقتی خاص رو عام را دارد. و ان تکون مجتمعتن فی الوجود و ان یترتب بعضها علی بعض، و اینکه ترتب هم داشته باشد، سه تا شرط، البته سه تا شرط طولی که اگر ترتب باشد علی الفهوا اجتماع فی الوجود و اون بالفعل بودن درش هست، اگر اجتماع فی الوجود داشت به طریق اولا فعلیت هم در او، ولی که ممکنه فعلیت داشته باشه اجتماع فی الوجود نداشته باشه، دو تا اولی داشته باشه ترتب نداشته باشه،
اگر ترتب
نداشته باشه اگر ترتب نه دیگه، میگیم از عام بخواسته، مثلا حیوان با انسان رو در نظر بگیرین، انسان خاصه از حیوانه، هر جا انسان باشه حیوان هست، ولی که هر جا حیوان باشه انسان، هر جا انسان نباشد چجور شد؟ هر جا انسان باشد حیوان، هر جا که انسان نباشد حیوان نیست، ممکنه بقر باشه، اسد باشه، الاخر باشه، بنابراین اگر ترتب باشه اونها هستن، اگر ترتب نباشد ممکنه اون دوتا اولی نباشه. فلو کان بعض الاجزا موجودن بالقوه، بنابراین اگر بعض از اجزا موجود بالقوه باشن، مانند چی؟ که بعض مراتب العدد، از همین جهت هست که آقایون فلاسفه میگن تسلسل در سلسله اعداد محال نیست، برای اینکه اینها بالفعل موجود نیستن، فلیس به مستحیل، مستحیل نیست، لان الموجود منهم متناهن دائما، برای اینکه اون چیزی که وجود بالفعل دارد همواره امر متناهی هست، مادامی که اون عاد داره شمارش میکنه اینها به شما هم چی متناهی هست، و ولی کن اعدادتون که شما روش نکرده خب بالفعل که موجود نیستن، تسلسل هم مشکلی نداره. و کذا لوکانت موجودتن بالفعل لکنها غیر مجتمعتن فل وجود، وجود بالفعل دارن ولی کن مجتمع فل وجود نیستن که در آن واحد مجتمع در یک ظرف باشن. مانند چی؟ کل حوادث زمانیت، زمانیات، یا این که بالاترش خود زمان در نظر میگیریم، اجزاء زمان، کل حوادث زمانیت، بعضها معدومتون عند وجود بعضه. اتفاقا اینطور هست توی زمان که تا جزء سابق انترام پیدا نکنه جزء لاحق ایجاد نمیشه. توی زمانیات هم همینجوریه، علل بزون اینجور نیست دیگه. زمانیات مانند پدر نسبت به پسر، پسر زمانی به دنیا نمیاد که پدر فوت کرده باشه. توی زمانیات اینطور نیست که حتما بگیم این باید انفرام پیدا بکنه تا اون جزء لاحق ایجاد بشه. کل حوادث زمانیت بعضوها معدومتون، ببینید بعضوها، بعضی از اینها معدوم میشوند بعد وجود بعضو، ولی که توی زمان دیگه بعضوها نداره، برای هم موجبه کلی هست. توی اجزاء زمان تا اون جزء سابق انفرام پیدا نکنه جزء لاحق ایجاد. خب این حوادث زمانی هم پس تسلسل در زمان هم محال نیست، تسلسل در زمانیات هم محال نیست. لتناهی ما هو الموجود منها دائما، برای اینکه اینم یک امر متناهی است. ما هو الموجود برای اینکه اون چیزی که موجود هست همیشه یک امر متناهی است، چون اینا اجتماع فل وجود که ندارن. و کذا لو کانت موجودتا بالفعل مجتمعتن فل وجود لکن لا ترتب بینها، دو تا شرط اولو داشته باشه ولی کم ترتب بین اینها نباشد، یعنی رابطه طولی نباشد بلکه رابطه عرضی باشه. همه بالفعل موجود هستن و همه مجتمع فعل وجود هستن، بینشون رابطه طولی. مثلا که انه اخول عرضیه رو در نظر بگیر، اخول عرضیه اجتماع فعل وجود دارن، همه بالفعل موجود هست ولیکن رابطه ترتب بین اونها نیست. اینها ممکنه که بی نهایت درشون تسلسل باشه و جایز هم اشکال نه. بنابراین این که میرداماد میخواد بیاد بگه که فیض باری تعالی بی نهایت هست، بخواد قاعده تسلسل رو از جهت معالیل بخواد درش تشکیل بکنه، کار درستی نیست. ما میگیم فیض حضرت باری تعالی بی نهایته، ولیکن توی سلسله طولیه محصور بین حاصرین هست، اما توی اون رابطه عرضی اینها میتوانند بی نهایت باشن. افراد انسان بی نهایت باشن، افراد اثر بی نهایت باشن، افراد عقول بی نهایت باشن، ولیکن توی سلسله طولیه که در نظر میگیریم اینها بالاخره باید یه علت العلل باشه به نام علت اولا و یک ماده اولا باشه، که مادون ماده اولا ما دیگه چیزی نداریم و مافوق علت اولا هم چیزی نداریم. بله، لکن لا ترتب بینها، این ترتب نداشته باشد ولی دو تا شرط اول رو داشته باشد. و خوبا توقف البعض علی البعض وجودن، اون ترتب چیه؟ یعنی توقف بعضی بر بعض نباشد. مانند چی؟ که عدد غیر متناه من موجودات لا علیت ولا معلولیت بینهما، مانند عدد غیر متناهی از موجودات، موجوداتی که رابطه عرضی با هم دارن. این که قبلا میگفتیم آقا تشکیک وجود فقط معنای رابطه طولی در نظر نگیریم، ما تشکیک عرضی داریم و تشکیک طولی داریم. خب میگن میشه آقا تشکیک عرضی باشد؟ تشکیک عرضی باشد که یکی شدید نمیشه یکی ضعیف نمیشه. چرا؟ ممکنه یکی شدید باشه یکی ضعیف باشه، رابطه طولی هم با هم نداشته باشن. مانند حجر و شجر، شجر اشد وجودن نسبت به حجر هست ولی کن رابطه طولی بین حجر و شجر نیست. البته خوب دقت بکنه، شجر تمام کمالات حجر را دارد، تو این در نظر بگیره که انده این در طول اونه، ولی خود این انواع اینها در طول هم نیستن که ما بگیم حجر از شجر صادر شده، شجر از انسان صادر شده، انسان از عقل صادر شده. گرچه کمالات مادون همیشه در اون اشد وجودن موجود هست. والوجه فی ذلک، وجه این مطلب چیه که ما میگیم آقا هر کدوم از این شرایط را نداشته باشد تسلسل محال نیست؟ والوجه فی ذلک انه لیس هناک مع فقد شیء من شرایط صلات سلسلتون، برای اینکه با هر کدوم از فقدان این شروط ما اصلا چیزی به نام سلسله نداریم. سلسله یعنی جای چی؟ ترتب باشد. وقتی ترتب باشد یعنی باید موجود بالفعل باشد، اجتماع الوجود هم داشته باشد. بنابراین همواره تسلسل در سلسله محاله. اونجا اصلا سلسله نیست چون ترتب نیست. ترتب که نیست اجتماع الوجود، اجتماع الوجود که نیست بالفعل موجود. والوجه فی ذلک انه لیس هناک مع فقد شیء من شرایط صلات سلسلتون، شما سلسله نداریم، سلسلتون واحدتون موجودتون غیر متناهیت حتی یجری فیها براهین استعاله، تا براهین استعاله اونجا جاری باشه. ما اونجا چیزی به نام سلسله اصلا نداریم. تنبیه آخر، بنابراین آقا بفهمیم سلسله رو کجا استعمال بکنیم. شما فلاسفه نگین آقا سلسله اخول ارضیه، اونجا سلسله نیست. چرا؟ برای اینکه رابطه رابطه طولی نیست. حتی اینکه میگیم تسلسل در زمان، این خالی از تسامح نیست، چون تسلسل از سلسله گرفته شده و توی اجزای زمان ما سلسله نداره. میگم اون سلسله لغوی باشه. تنبیه آخر، مقتضا ما تقدم من البرهان استحالت و تسلسل فی اقسام العلل کلها. البته این به نفع موجبه، ببخشید، به نفع قضیه مهمله که شامل اون برهان اول نمیشود دیگه. مقتضای آنچه گذشت از براهین استحاله تسلسل در اقسام علل بود. خب توی برهان اول که بخواد در خصوص علت فاعلی بود، علت تامه بود، در مورد علت مادی و علت صوری نبود. چرا؟ برای اینکه ما در مورد اونجا وجود رفتی معلوم نسبت به علتش بحث بکردیم. یا اینکه این من و من چی بیاد بگیرین؟ بعضیه بگیرین. ما تقدم من البرهان، این من چی بشه؟ بعضیه، نه بیانیه. همه اقسام علل هم اونجا مستحیل هست تسلسلشون. من العلل الفاعلیه والغائیه والمادیه والسوریه، که همه اینها اقسام علت ناقص است. کما ان مقتضای این براهین استحالت فی العلل تامه، در علل تامه مقتضاش این بود که اینها محال باشد. اتفاقا مثب به این تسلسل در چیه؟ در علت تامه هست. یعنی ما اینو میتونیم تصریح بدیم در علل ناقص. لأن الملاک فی استحاله، خوب دقت کنیم، برای اینکه ملاک در استحالت چیه؟ حضرت علامه اینجا یک شرط بیشتر نمیگه، سه تا شرط نمیگه، یک شرط میگه. لأن الملاک فی استحاله ذهاب و توقف الوجودی الی غیر نهایی. ذهاب توقف، توقف یعنی چی؟ ترتب. تمام منافع استحاله توقف ترتب. این که گفتیم آقا ترتب همه اون شروط و علل فقه در خودش داره. لأن الملاک فعل استحاله ذهاب و توقف الوجودی الی غیر نهایه و هو موجود فی جمیع الاقسام علل. وقتی که اینها مثلا علل مادی بینشون توقف شد، علل سوری بینشون توقف شد، بین علل غایی بینشون توقف شد، توقف باید باشه، ترتب باشه، نه اینکه در عرض هم باشه. ممکنه یک چیز چند علت غایی در عرض هم داشته باشه، مشکل نداره. علت غاییش در طول هم نباید باشه الی غیر نهایه، یا چند تا علت مثلا سوری در عرض هم داشته باشه. حالا هر ماده یک صورت بیشتر نمیپذیره، ولی چند شما اینو در نظر بگیرید که همه اینها باید به نحو چی باشه؟ ترتب باشه. و هو موجود فی جمیع اقسام علل، وقتی که منات میاد بنابراین اون استحاله تسلسل هم میاد. و یتبین به ذالک ایضا استحاله و تسلسل فی اجزاء الماهیه، و یتبین به ذالک ایضا استحالت و تسلسل فی اجزای المال، اینجور باید بخونیم. و مشخص شد ایزن استحاله تسلسل در اجزای ماهیه است که انگکونه مثلا للجنس جنسون الى غیر نهایه و للفصل فصلون الى غیر نهایه. چرا؟ لأن الجنس و الفصل هما المادت و صورت و معخوزتین لا بشر. جنس و فصل همان ماده و صورت هستن، ماده و صورت لا بشر، ماده و صورت همان جنس و فصل هستن، البته به شرط لا، یعنی اینا مخیص الالغیر در نظر نگیریم. تا اگر مخیص الالغیر در نظر بگیریم میتواند حمل شود، ولی کن اگر خودشون فی نفسه در نظر بگیریم اینها دیگه قابل حمل بر دیگری نیستن. بنابراین بگذاریم سوال بکنم که ببینم دقیقا متوجه شدیم بحثای گذشته رو. حیوان رو به نحو جنس و به نحو ماده تعریف کنیم ببینم چیه. اگر حیوانی بخواد ماده بشود یا اینکه جنس بشود چجوری باید تعریفش رو کنیم؟
اگر حیوانی که نسبت به نوع انسان در نظر بگیریم ماده میشه؟
الحیوانو اما انسانون او اسدون او فلانون او فلانون، اگر مقیسه به غیر در نظر بگیریم این حیوان میتواند حمله شود. ولی که اگر حیوانو بگیم چی؟ جوهرون جسمون حساسون متحرکون بل اراده، فی نفسه در نظر بگیریم میشه چی؟ ماده. و ماده هم دیگه قابل هم و دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه با یه اتحاد و مایی با غیر داشته باشد. وقتی فی نفسه در نظر گرفتیم دیگه اتحاد و مایی با غیر ندارد. لأن الجنس و الفاظ هم المادت و صورت و معفوظتین لا بشرط علا اشکال دوم که نمیتواند اجزاء ماهیت الا غیر نهایه باشد، علا ان الماهیت الواحده لو ترکبت من اجزاء غیر متناهیت استحال تعقلها و هو الباطل و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا باطل هست؟ بطلان تالی برای چی باشد؟ خب محال باشد تعقل ماهیت. گفتیم هر استحاله عقلی عودتش به اجتماع و نخیزنده. هر جا توی فلسفه گفت محال باید این عودت بدی به اجتماع و نخیزند، یعنی هم ماهیت باشد هم ماهیت نباشد. ماهیت باید مایوفن باشد، مایوخال باشد، و اگر تعقل بشد دیگه مایوفن. الفصل سادس فی علت الفاعلیه قد تقدم ان الماهیت الممکنه. ای کاش حضرت علوم به جای اینکه این همه از امکان ماهوی صحبت میکرد از امکان وجودی هم صحبت میکرد. الان میخواد مناط احتیاج این ماهی ممکن رو به اون مرجح بگه به واسطه امکان ماهوی میاد. سرسلطه خوب آقایون هم اشکال میکنم، مثلا آقای مصباح میگه هنوز این رسوبا در اصالت ماهیت حکمت متعالی رو داره آزار میده. اگر شدیم اصالت الوجودی و مناط احتیاج امکان وجودی دانستیم، چرا اینجا میگیم مناط احتیاج این ممکن به اون مرجع باز امکان ماهوی؟ قد تقدم ان الماهیت الممکنه فی تلبسها بالوجود تحتاج الى مرجح لوجودا. اون ماهیت ممکنه، ممکنه ای که مشاره به وصف مشاره به علیت باشد در تلبسش به وجود محتاج به یک مرجح است. خب ولا یرتاب العقل ان للمرجح مرجح الوجود شأنا بالنسبه الى الوجود غیر ما للماهیه من شأن بالنسبه الى الوجود. عقل ریبی در این مطلب ندارد که اون مرجح وجود شأنی دارد نسبت به وجود غیر از اون ماهیتی که وقتی نسبت به وجود سنجیده میشه. اون شأن چیه؟ فلل مرجح به نسبت علل وجود شأنون شبیهون بل اعطا، نه اینکه خود اعطا باشد. چرا؟ برای اینکه اگه اعطا باشد باید معتادله قبلش باشد. نسمی فعلا که بین اعطا میگن فعل او ما یفید و معنا، مانند ایجاد هم بهش میگن، افاظه هم بهش میگن. خب این شأن چی شد؟ شأن مرجح. و اما شأن ماهیت شد چی میشه؟ وللماهیت شأنون شبیهون بالعقض. شبیهون بالعقض چرا شبیه بالعقض؟ برای اینکه قبل از این عقص آخذی نیست که ما بگیم این عقص واقعی هست. نسمیه قبولم که به این چی میگیم؟ قبول، قبول ماهیت وجود را، او ما یفید و معنا، یا هر چیزی که افاده معنای قبول رو بکنه. و من المحال ان تتصف الماهیه به شأن المرجع، محال هست که ماهیت شأن چی رو داشته باشه؟ مرجع را داشته باشه، یعنی شأن چی؟ فعلیت را داشته باشه. چرا؟ و الا قیاس استثنایی، و الا لم تحتج الى مرجع، اگر شأن مرجع را داشته باشد دیگه به مرجع نیازی ندارد، خودش واجد وجود هست دیگه نیازی به مرجع ندارد. او یتصف المرجع به شأن الماهیه، اون مرجع هم نمیتواند متشأن به شأن ماهیت باشد. چرا؟ و الا لزم الخلق. چرا؟ برای این که این اگر بخواد شأن ماهیت را داشته باشد باید مستوی و نسبت وجود عدم باشد، در این مرجع ضرورتاً وجود را دارا هست و الا لازم خود. و من المحال ایزن ان یتحد شأنان، البته فی جهت واحده و فی زمان واحد الاخر. اگر اینو علت و علل در نظر نگیریم، این ممکنه یک علت من جهتن شأن ماهیت را داشته باشد، من جهتن شأن فعالیت را داشته باشد، ولی علت العلل دیگه درش شأن ماهیت نیست. و من المحال ایزن ان یتحد شأنان، این که هر دوتا شأن را دارد باشد. فشأن الذی هو القبول یلازم الفقدان، اون شأن قبول ملازم با فقدانه، چیزی رو نداره داره چیکار میکنه؟ قبول میکنه. چند دفعه میکنه؟ نه دو دفعه. و شأن الذی هو الفعل یلازم الوجدان، چرا؟ برای اینکه معطی شی باید واجد شی باشه. و هذا المعنى واضح في الحوادث الواقعه التي نشاهدها في نشأه الماده، این قبول را ما در نشأه ماده می‌بینیم. چند اون بحثی که پیش اومد آقا امکان موضوعی امکان استدلال خلق شده نشده. فإن فيها إللا تحرك الماده نحو صور هي فاقده لها، برای اینکه اون علل مادی حرکت میدن این ماده را به سوی صوری که این فاقد اون صور هست. فتقبلها، قبول اون صور میکنن. و تتصور بها، یعنی چی؟ تصور میکند آنها را؟ نه، تتصور به معنی تتلبس بها، یعنی متلبس به اون صور میشود. ولو کانت واجدتن، اصلا این تصور هم اونجا هم این معنی تصور کردی یه چیزی را، یعنی یک صورتی بر شما چی شد؟ عارض شد و شما متلبس به این صورت شدی. اتحاد علم عالمو ولو کانت واجدتن لها لم تکن لتقبلها و هی واجدتن، ولو کانت واجدتن اگر این واجد اون صور باشد لم تکن لتقبلها، این دیگه قبول اون صورت نمی کنه و هی واجدتن، تحصیل حاصل پیش میاد، پس باید فاقد باشه تا اون رو چی بکنه. فالقبول یا لازم الفقدان و الذی للعلل هو الفعل المناسب لذاتها الملازم للوجدان، و برای اون علل فعل مناسب با ذاتشون هست، همون تنقیت بین علت و معنی. فالحادث المادی یحتاج فی وجوده الى علت تفعله نسمیها علتا فاعلیه، حوادث مادی دو تا علت میخوان، یه علت مادی یک علت فاعلی. و الى علت تقبله و علتی که قبول اون فیضو بکنند و نسمی العلت المادیه یا علت قابلی. و سیأتی اثبات ان فی الوجود ماهیات ممکنتون مجردتون ان الماده، ما مجردات هم داریم بعدش اثبات میکنیم. و هیه لامکانها تحتاج الى علت مرجعه، چون ممکن الوجود هستن نیاز به یک علت فاعلی دارن، ولی چون در اونها استعداد نیست دیگه نیاز به علت مادی ندارن. ولی تجرده ها مستغنیتون عن علت المادی هست، فله ها ایزن علتون فاعلی هست، فقط اونها علت فاعلی دارن. فلا غنال لوجود ممکنن سوا اون کان مادی او مجردن عن علت فاعلی هست، هیچ ممکن الوجودی میخواد مادی باشه یا مجرد باشه مستغنی از علت فاعلی نیست. فمن رام قصر العلل فی العلت المادیه، بنابراین کسانی که قصد کردن حصر علل را در علل مادی که ماتریالیست باشه و نفی علت الفاعلیه ما چیزی به نام علت فاعلی نداشته باشیم، فقط رام اثبات فعل لا فاعل له، اثبات کردم فعلی رو که فاعلی ندارد. فستس من زاورم ورم کرده فکر میکنه چاق شده، خیلی داره حرف بلندی میزنه. و صلی الله علی محمد.